از توزیع قدرت در ساختار سیاسی ایران میتواند تضمین کننده کارآمدی، توسعه و رفع تبعیض برای شهروندان ایرانی باشد. با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیکی ایران، زیربنای ساختار سیاسی باید متمرکز باشد یا غیر متمرکز. موافقان و مخالفان هر دو مدل چه استدلال‌هایی دارند؟ به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده شایسته مردم ایران چیست؟ میهمانان این برنامه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و فعال سیاسی مشروطه‌خواه، سیمین صبری، فعال سیاسی، کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، شهران تبری، دانش آموخته علوم سیاسی. و اما سؤال این برنامه، نظام سیاسی متمرکز یا غیر متمرکز چرا؟
همه دنیا از هم نگاه میکنن به
درسته، ولی ما باید در این حال که یک سری الگوهای یونیورسال رو در نظر داریم، خصوصی ویژگی های خودمون رو هم به اون اطلاق بکنیم، وگرنه اون وقت خیلی خیلی راه به نظر من به راه کج خواهیم رفت. من فکر میکنم حالا اصلا مسئله چیز رو مطرح بکنیم، به اصطلاح تکثر رو در قالب دولت متمرکز یا فدرالیسم صحبت بکنیم. من فکر میکنم فدرالیسم در خب فدرالیسم به صورت امروزی و حالا در دوران کهن رو کنار بگذاریم، در از آمریکا شروع شد و علتش هم که فدرال شد این بود که خب کلونی‌های مختلفی بودن که اگر اون سیستم رو قبول نمی‌شد، اون سیستم رو اختراع نمی‌کردن، یک مملکت نمی‌شدن. در کشورهای دیگه مثل آلمان و غیره هم که فدرالیسم هست، میدونیم که بعد از جنگ قرارداد ورسای و بعد از جنگ دوم و غیره و ذلک مجبور شدن یک مقدار این تفاوت‌ها رو قبول بکنن، برای اینکه اروپا شکل واحدی نداشته. در خاورمیانه هم همینطور، عراق و کشورهایی که بعداً با روی نقشه معلوم شدن، اینا که کشورهای واحدی نبودن، ولی ایران 3000 سال کشور واحدیه.
خب این درست، شما فرض میگیرید اینو. ایران ما قبل سرمایه‌داری دوران مدرن هم اتفاقا دقیقاً فدرال بوده، به این معنا که ایران متشکل بوده یک دودمان‌های بر ایران حکومت کردن که اساساً قدرتشون نامتمرکز بوده. خب. کسی که صفوی‌ها که در حالا در هر کجا در اصفهان بودن با اردلان، نمی‌دونم با زنگنه، با شاهسوند فلان، اینا در واقع یک کنفدرال بودن، حتی فدرال هم نبودن و قدرت اونها متمرکز یعنی مبتنی بر همکاری اونها بوده، می‌دونید؟ و این در دوران مدرن هست که خب اتفاقا این عدم تمرکز
به همین دلیل من فکر میکنم که فدرالیسم راه حل ما نیست. راه حل ما همون تفویض قدرت هستش، تفویض منابع هست با یک دولتی که بتونه توسعه اقتصادی رو بر ویرانه ایران تأمین بکنه. من معتقد، حالا من الان باز ادامه نمیدم، سعی میکنم وقت رو تقسیم کنیم، باز برگردیم به خانم صبری. من فکر میکنم چرا ما باید حالا فدرالیسم داشته باشیم؟ چرا نمیتونیم بگیم که منابع ما به طور برابر، به تناسب جمعیت، به تناسب
به خاطر اینکه ما اینو تجربه کردیم، به خاطر اینکه ما نزدیک قرن دو مدل از حکومت متمرکز رو تجربه کردیم و ضمناً فدرالیسم به معنای تقسیم قدرت است، به معنای تقسیم مملکت نیست. وقتی یعنی امکان سوء استفاده، فساد، موقعی بیشتر احتمالش میره بالا که قدرت بده دست یه نفر باشه یا یه حزب باشه یا یه گروه یا یه خاندان یا یه بیت. از اینجا هست که کلن جامعه های بشری، خب الان ما یک جامعه شناس هم اینجا دارن، این اصلا در حین تکوینه، یعنی دنیا به این طرف رفته که هر چقدر خرد جمعی بهتر از خرد فردی بوده، هر چقدر قدرت متمرکز باشه، احتمال اینکه در نواحی مختلف مردم تماسشون با اون به اصطلاح رهبران لوکالشون خیلی راحت تره، برای اینکه اونا نزدیک هستن تا اون حکومتی که در مرکز نشسته. مثلا سیاست‌های آموزش و پرورش، سیاست‌های بهداشتی، اگه از من به عنوان یک پزشک می‌پرسید، خیلی بهتر هست که داده بشه به حکومت‌هایی که به هر حال در پارلمان‌های محلی به اضافه یک پارلمان مرکزی که از همکاری اونها ما بتونیم.
صد شما می‌خواید آقای من زیاد حرف
تقی‌زاده
بفرمایید. داشتم میگفتم اسمتون یادم نره.
این انتظار از فدرالیسم یک انتظار تجریدیه، یک انتظار آرمانیه، نه یک نگاه عملگرا. مملکت بوته آزمایش نیست که، چون ما قبلا دولت متمرکز داشتیم، حالا بریم تجربه کنیم ببینیم آقا مثلا جانشینش چی میشه. من صحبتمو تمام بکنم اینجا. اگه ما اشاره میکنیم به آمریکا و فدرالیسم رو به عنوان پیشگام این نوع تازه از حکومت، درست مثل شکلی که اروپا به نحوه مدیریت جامعه داد در اواخر سال 1800 اندکی بعد از انقلاب کبیر فرانسه، آمریکایی‌ها از در جنگ وارد شدند. ایالت‌هایی که با هم دیگه برای موجودیت می‌جنگیدند و بعد که صلح برقرار شد، این ایالت‌هایی که در تقابل با هم بودند در یک سیستم فدرال قبول کردند که با هم همزیستی بکنند. فرق می‌کنه با مملکتی که الان ما داریم. اقوام مختلف در همه جای ایران پراکنده هستند. مثلا 25% جمعیت 85 میلیونی ایرانی آذری هستند، ولی یک چهارم آذری ها در آذربایجان زندگی می کنند. این رو چطور می خواهید شما یا بر شکل قومی یا به شکل جغرافیایی که متأثر از رنگ قومی باشه تقسیم بکنید و بعد اختیار قدرت رو به مثلا به قوم بدید یا به هر چه؟ تلفیقی از اون چه که آقای متین گفتن غیر قابل اجتنابه، یعنی باید یک سیاست مرکزی در زمینه‌های سیاسی اقتصادی که بتونه دفاع، بتونه اقتصاد ملی رو بگردونه وجود داشته باشه و البته در محل هم اتنیک ها و هم در حاشیه این 20 استان مملکت بتونن خودشون رو با نیروهای محلی اداره بکنن.
دقیقا من معتقدم که اگه ما تا حالا در تمام طول تاریخمون دموکراسی نداشتیم، بنابراین شرایطی رو که دموکراسی میتونه به وجود بیاره رو امتحان نکردیم. ما در یک دموکراسی، در یک کشور دموکراتیکی اگر تشکیل بدیم و ادامه بدیم، حتما بایستی که اختیارات به محلها تفویض بشه، حتما بایستی شوراهای محلی باشه، حتما باید شوراهای منطقه‌ای باشه، حتما باید ثروت طبق فرمولی که در قانون اساسی گنجونده میشه تقسیم بشه بین مناطق مختلف، نه فقط کردستان یا آذربایجان، بلکه گیلان، اصفهان، در مازندران، در ما خیلی خیلی مناطق مختلفی داریم که حالا به قول یکی از الان اسم بازی یادم میره 13 طایفه و قوم هستش در ایران. مسلما باید حالا ترکیبی درست بشه که مسکن، آموزش، بهداشت، اینها حتما بایستی لوکال باشه. پلیس باید محلی باشه، باید منطقه‌ای باشه، نباید یک مرکزیت داریم یه محل داریم. و تلفیق ایناست که به نظر من برای ایران که مجموعی از ملت ها یا قوم های مختلفه.
چون متوجه شدم میگید که چون ایران شرایط دموکراتیکی نداره پس ما نمیتونیم این
نتونستیم.
ولی خب دموکراسی دقیقاً عبارت از همینه. بخشش دموکراسی فقط برابری افراد در حق رأی نیست. یک دموکراسی واقعی باید همین دقیقاً تنوع و تکثر رو به رسمیت بشناسه. و مسئله اینی که شما میگید اختیارات تفویض بشه در سطح لوکال، مثلا پلیس بشه و اینا، خب همش درست، اما این از کجا شروع میشه؟ یعنی این رو یک قدرت فاقه از بالا تقسیم کنه که همون آش و همون کاسه خواهد بود. بحثی که من میخواستم ارائه بدم این هست که آغاز این روند باید مبتنی بر شناسایی متقابل این مؤلفه هایی که در جغرافیای ایران هستند از همدیگه باشه، به رسمیت شناختن این فرهنگ ها و برابری اونها، نه اینکه کسی که فارسی صحبت میکنه از مقام شامخ فراتر از دیگران تعیین بکنه که هویت فرهنگی این کشور چیه، تعلق به ملت از طریق چه کانال هایی، بر اساس چه پذیرش چه به اصطلاح تعهداتی هست. باید این به اصطلاح سیستم هیرارشیکی که ما در 100 سال اخیر داشتیم از فرهنگ و زبان و قومیت و هویت در واقع این فلت بشه خب، و مؤلفه های این سیستم به اصطلاح این چیدمان برابر در یک گفتگوی برابر تصمیم بگیرن که به اصطلاح زندگی روزمرهشون رو، زندگی سیاسیشون رو چجور اداره میکنن. در اون سطح خب خیلی طبیعی هست، چیزایی که به تمام این جغرافیا مربوطه طبیعتاً به صورت به اصطلاح هماهنگ باید انجام، مثلا سیاست دفاعی، نمیدونم ارز فلان بهمان، ولی بقیه این چیزها در سطح به اصطلاح منطقه‌ای. و من موافق آقای تقی‌زاده هستم اتفاقا در یک مورد که خب در ایران در کشورهای مدرن به دلیل ماهیت اقتصاد مدرن افراد که همیشه در محیط زیست بومی خودشون نیستن، ده ها هزار شاید صد ها هزار کارگر کرد یا ترک در تهران یا کشورهای دیگه هستن. به این دلیل من اتفاقا فکر نمی‌کنم که ایده فدرالیسم به عنوان اون یعنی یه چیز اجتناب ناپذیر به اون معنی، ما در واقع درباره یک سیستم نامتمرکز حرف میزنیم که قالبش ممکنه چیز دیگه ای باشه، حالا ما هرچی اون رو مینامیم، ولی مهم این است که در واقع خود مدیریتی در سطح منطقه‌ای باشه
100%.
و در اون منطقه ممکنه اتفاقا اکثریت اصلا وجود نداشته باشه، ممکنه زبان‌های مختلفی باشن، در نتیجه تقسیم قدرت بر اساس زبان یا قومیت نیست اینجا، بر اساس در واقع
بله.
مردم از پایین هست، بله. در هر کجا که هست
در همین مملکت انگلیس که اقوام اسکاتلند و ویلز و ایرلند شمالی و غیره هستش، خب یه فرمولی برای اصلا تقسیم بودجه دارن، یک حالا مسئله استقلال منطقه‌ای فرض کنید اسکاتلند یا ویلز و اینا یه پدیده جدیدیه، ولی از قدیم همین طور بوده، یعنی بودجه به طور به تناسب جمعیت و به تناسب نیازها تقسیم می‌شده. البته انگلیس از این نظر عقبه، برای اینکه خب خیلی شمال و جنوب و غیره با هم
خیلی
سنترال بوده. وقت من آقای متین سوء استفاده بکنن و دوباره وارد بحث بشن، نکته رو باید تاکید بکنم، اینکه ما باید به خودمون نگاه کنیم، ما کی هستیم و کجا قرار داریم.
بله.
ما ایرانی هستیم و در وضعیت فعلی 15 کشور همسایه ایرانن، با 8 کشور ما اختلاف حدود ارضی داریم و آبی داریم و ما 13 یا 14 قوم داریم در داخل این کشور. این مجموعه رو چطوری باید نگه داشت؟ آیا این که بگیم آزادی
چرا نمیشه نگه
دموکراسی؟ توضیح میدم، آزادی یکی از پایه‌های دموکراسیه، درسته، قبوله، ولی این دموکراسی برای اینکه با دوام بمونه پایه‌های دیگری رو میخواد که اگر این پایه‌ها نباشه آزادی تبدیل میشه به آنارکی، درست وضعیتی که امروز در عراق ما میبینیم، یک نسخه مندرآوردی رو آمریکایی‌ها به عراقی‌ها تحمیل کردن و حالا این نسخه تحمیلی از این مملکت یک جماعت فقر زده درست کرده در اختیار شیعه‌ها. یه نکته‌ای که مردم فراموش می‌کنن، میراثی است که قوم ایرانی هم از کرد، بلوچ، آذری و غیره، این مجموعه‌ای که ازش به عنوان ایران یاد می‌کنیم، میراثی داره 2500 ساله، 2700 ساله که این میراث
من
هنوز حرفم تموم نشده آقای متین، این میراث میراث دیوانی ماست، میراث دیوانی است که ما رو نگه داشته. ما 2500 سال پیش شکلای ساتراپی رو داشتیم برای اداره شهرها، شهربانی‌ها. ما در قانون مشروطه‌ای که متعلق به صد خورده سال پیش هست تقسیمات ایالتی ولایتی داریم.
درسته.
ما در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 6 و 7 قانون شوراها رو داریم
که برای
همون موضوع همینه،
به جای اینکه ما به دنبال اجرا کردن درست قانون بریم، اصلاح قانون بریم، یه کلماتی رو از فرنگی ها قرض میگیریم و داد میزنیم آقا
ضمانت اجرایی،
فدرالیته هم چیز خوبیه.
ضمانت اجراییش وقتی پیش میاد که ما بریم به طرف یک نظام دموکراتیک و قبول نداشته
باشیم. اتفاقا شما اگه تاریخ کشورهایی رو که فدرال شدن نگاه کنید، از همین آمریکاش که بیش از 200 سال قبل موقعی که سرخپوستان رو نسل‌کشی می‌کردن، سابقه نژادپرستی و جنگ‌های شمال و جنوب رو داره نگاه کنید، منتظر نشدن که اول دموکراسی بیاد بعدا ما بریم به طرف فدرالیسم. به هیچ وجه، برای اینکه این پیل‌ها به طرف
استثناء بوده. خانم صبری، آمریکا
بقیه هم می‌تونید مثال، از کشورهای باستانی می‌تونید مثال بیارید. الان این فدرالیسم که داریم ازش صحبت می‌کنیم نه فرضیه است نه یه هیپوتز، از مدل‌های مختلفش، بعضی جاها حکومت مرکزی خیلی قوی است، حکومت‌های به اصطلاح کوچکتر ضعیفتر هستن، بستگی داره چجوری با هم دیگه گفتمان کردن. انواع مختلفش رو داریم، از همسایه های خودمون بگیریم. این مشکلی رو که مسئله که آقای تقی‌زاده مطرح کردن باید ما از کردای عراق بپرسیم. الزاما ایشون اینا مثل ایشون فکر نمی‌کنن. ضمناً یک مسئله مهم است، دموکراسی حتی در قلب اروپا نتونسته مسئله ملی رو حل کنه، چون مسئله ملیت و دموکراسی نیست، آزادی خواهی و رهایی بخشی از امانسیپاسیون. یعنی نلسون ماندلا هم در جنوب از دموکراسی سخن نگفت، از رهایی سخن گفت. یعنی تبعیض جنسی، آپارتاید جنسی، تبعیض ملی. ما زنان هم فرق نمی کنیم، می کنیم انتگره کنیم.
ظرف تاریخی، ظرف
چه کسی صلاحیت این تشخیص ظرف تاریخی؟
دقیقاً.
شما در واقع شما و آقای تقی‌زاده در واقع حرفتون اینه، میگید به دلیل امکان آنارشی
من اتفاقا معتقد هستم که تفویض قدرت به تناسب مناطق و اقوام و هر چیز دیگه، تفویض قدرت و تفویض ثروت به مناطق، نه تن فرض کنین الان کردستان رو در نظر بگیرید، من فکر میکنم کردستان چندین منطقه داره و هر منطقه باید خودش تصمیم بگیره برای اون منطقه مسئله مسکنش رو چجور حل کنه، مسئله بهداشت رو چجور حل
کنه، آموزش و پرورش
مهمترین مسئله و نیروی کارش رو چطور پرورش بده غیره. من با این اصلا موافق مخالف نیستم.
پس مخالفتتون چیه؟
مخالفتم با این هستش که تحت نام یک قوم یک کشور دیگری در داخل کشور ایران تشکیل بشه، که بعد این رو بگم چند عامل میتونه که باعث به اصطلاح اختشاش و تضعیف و عدم پیشرفت کل جامعه بشه. یکی این که وقتی چنین مسئله پیش میاد، در جاهای دیگه اون تجربه غیرش هم دیدیم، در همین مملکت هم دیدیم، وقتی این مسئله پیش میاد، یکی این که کسانی هستن که به خاطر حالا گذشته یک سری عصبانیت های نسبت به دولت مرکزی دارن، دو این که یک سیاستمدارهایی پیدا میشن که به خاطر کسب قدرت خواهان جدایی هستند و به شدت روی این مسائلی که تاریخی و گذشته هستش میکوبن و تاکید میکنن. یه مسئله دیگه که کشور ما رو خیلی تهدید میکنه، دخالت‌های خارجیه. از در این مسائل در مورد کشور ما، کشورهای خارجی، نیروهای خارجی میتونن به غایت سو استفاده کنن از این موضوع.
خب چرا در اینجا رخ نمیده؟ شما در واقع میگید ما صلاح شما رو از شما بهتر میدونیم. حرف شما اینه در واقع.
من اصلا من ایرانی هستم همونقدر که شما ایرانی هستید.
خب دقیقاً.
من کرد هستم همونقدر من مازندرانی هستم همونقدر که شما کرد هستید.
اتفاقا برعکس، من فکر میکنم دقیقاً امکان اینکه این چیزایی که شما گفتید رخ بده نخواهد بود اگر کردستان یا خوزستان یا آذربایجان مردم واقعا احساس تعلق بکنن و واقعا احساس برابری بکنن به لحاظ فرهنگی
سیاسی
با همه.
ببین در همین مملکت آقای تقی‌زاده هم خیلی خوب میدونن که یک اختلاف اساسی سر مسئله ویلز و اسکاتلند وقتی میخوان شمال انگلیس هستش، کسای دیگه ای که میگن وستفالین اسمش چی هستش که میگن پس ما چی، پس حق ما چی، پس حق انگلیسا چی، پس حق مناطق دیگه چی،
چطور در... حل میکنن اینا؟
خب همین با دادن اختیاراتی به نتونستن حل بکنن. الان در بریتانیا مسئله اسکاتلند مسئله شده.
چرا خانوم... خب ولی اکثریت مردم اسکاتلند دو بار فرصت داشتن که جدا بشن نشدن.
نه.
چرا نشدن؟ چرا ببینید میکنم ادریا نیازی ندارن.
نه احساس برتری میکنن الان، برای اینکه یک نکته دیگه ای که مهم هست داشتن یک نکته دیگه ای که هستش داشتن منابع مالی هست که در الان اسکاتلند دارای نفت و گاز هست، این بهش یک به اصطلاح چیزی میده که یک
حس برتری
حس خب پس اینو باید انگیزشون برای جدایی بیشتر میشد، چون در واقع این نفت و گازو به قول شما تقسیم میکنن.
شما اینجا زندگی کردید، حتما با سیاست داخلی بریتانیا آشنا هستید. سال 2015-2016 وقتی که مسئله رفراندوم مطرح شد دولت کامرون که رفراندوم رو باخت و استعفا کرد و کنار رفت، قیمت نفت بود 140 دلار 145 دلار در هر بشکه. اسکاتلندیا حساب کتابشون این بود که اگر ما از بقیه بریتانیا جدا بشیم با نفت شمال میتونیم یک اقتصاد پایدار رو هدایت بکنیم، بنابراین جاذبه داشت. بعد از اون قضیه استقلال طلبی فروکش کرد، الان دوباره قیمت نفت 120 دلار یا 125 دلاره و این خانم استرجون حساب میکنه که ممکنه رای دهنده اسکاتلندی به جای داشتن ارق ملی به عنوان تابع بریتانیا اقتصاد روزش رو ترجیح بده، بنابراین بریم به دنبال
محاسبش غلط داره میاد.
حالا من یه مؤلفه دیگر هم در این میون هست و اون مسئله اینه که اسکاتلند یک کشور جدایی بوده. اسکاتلند با بریتانیا الان فقط 300 ساله که با هم یکی هستن.
خب در ایران هم اینجوری بوده.
نه اینطور نبوده.
من به شما بگم امارت اردلان تا 1864 وجود داشته 600 سال، حتی بله. بیشتر از دو.
بله خب سفر. ایران اصلا در من به شما بگم خب. در شمال ایران هم
خب پس همین در خب. یعنی این چی که این چی 2500 ساله که آقای طرزاد میگن افسانه است که ناسیونالیسم رو این درست کرده. ایران 2500 سال وجود نداشته. نیکی کدی در 1963 میره سمنان، از یک دهاتی میپرسه نظر درباره ایران چیه، میگه من نمیدونم ایران کجاست. ایران یه پدیده مدرنیه، ایران به عنوان ملت مدرن، و در واقع این چیزی که شما میگید که ایران این گذشته رو داشته، این چیزی که اینقدر گفته شده با منابع دولتی مردم خودشون،
پس این تاریخی که
اجازه بدید من به یک کلیشه هم که خیلی مطرح شدیدم بگم که فرمودن نمیدونم چقدر چند میلیون از ترک ها منظورتون بوده، گفتین آذربایجان، چون ما به خودمون ترک میگیم، آذربایجان نام سرزمین
بخشی از ترک هم شاید دوستشون
ترک. بله
یعنی این درش یک زهر ملی است.
اجازه بدید این نظر شما
بغونه کردن یک نظر شما
به نظر مردم هزاران در خیابان ها
اگر فتنه 57 شروع نشده بود، امروز آقای متین همین طور عشق جدایی درش بود
در کانادا
در
با اینکه فرانسوی ها در کوبک تونستن به اصطلاح دیدن که دارن اونقدر زیر چکمه انگلیس و فرهنگ انگلیس خورد میشن، وقتی که تونستن به اصطلاح ایالت خودشون رو و خودگردانشون رو به دست بگیرن، هنوز هم که هنوز در مونترال 2 میلیون فرانسوی هست. این به این معنی نیست که با فدرالیسم ایده از اینجا باید به اونجا کوچ کنن، مردمی که از این تبارن به یه جا جمع بشن، نه خیر. یه حکومت هایی که تقریبا کمپاکت زندگی میکنن تشکیل میشه، حکومت های محلی که خیلی بهتر میدونه بچه که در بلوچستان است تو کتابش باید چی بنویسه، از خلیج بنویسه، از کشتزار بنویسه، بچه که در کردستان از کوه ها چه شکلهایی، معلم ها خودشون باید تصمیم بگیرن تو کتاب های درسی محتواش چی باشه و احتیاجات بر اساس اون باشه، و ضمناً کانتون هایی باشه برای کورت هایی که در آذربایجان هستن، برای ترک هایی که در تهران هستن، اینها میشن کانتون ها و امتیازاتی رو که میگیرن.
وقتی تعداد مخالفشون نیست
اینها پیاده میشه، اینا وجود داره.
آقا شورای محلی، شورای محلی
نه کانتون ها میگن بر اسم مدرن. چرا از اسامی مدرن استفاده؟ ما به طرف مدرنیسم میخوایم بریم. به هر حال
نه به خبر تمرکز از واژه آشنا استفاده کنید. ببینید واژه جدیدی که
اشکالی نداره، اینا هم آشنا شده. ما فمینیسم رو نمیدونستیم، تازه یاد گرفتیم، اونم اشکالی نداره. ببینید فدرالیسم دموکراسی هست ولی از پایین به بالا. درست. اون دموکراسی نیست که من اجازه بده بیام به تو اینو میدم به تو هم اونو، به قول آقای کامران گفتن این دموکراسی رو کی میخواد به ما بده یا نده. وقتی قدرت تقسیم شد، خود به خود همه خودشون رو صاحب قدرت احساس میکنن، در خانه احساس میکنن، و اون دموکراسی از پایین به بالا با یک حکومت مرکزی که با توافق این دولت‌های کوچیک صورت میگیره و این ضمانت میکنه، گارانتی نمیکنه، ولی به هر حال پایه اساسی است، هر چند لازم نیست. ولی اون دموکراسی که شما گفتین در قلب همین نروژ هم مسئله ملی رو حل نکرد، به خاطر اینکه حاشیه هایی بودند، به خصوص از بومیان نروژ، سامی ها بودند، سالیان سالت آسیمیله شدند. الان هم دولت نروژ بهشون غرامت،
دولت نروژ نتونست حل کنه،
حل کرد مجادله میخواست و شانس داشتن. در قلب اروپا رنسانس زندگی کردن، هم در سوئد حل شد، الان پرچم خودشون سامیتینگ دارن، مجلس خودشون دارن، از اونجا نماینده میفرستن تا دبیرستان و بالا دانشگاه دارن به این زبان با لباسهای خودشون، با فرهنگ خودشون میان روز ناسیونال نروژی رو 17 مای رو جشن میگیرن. هیچ جدایی هم اتفاق نیفتاده، هیچ فاجعه‌ای هم رخ نداده، همه هم صاحب خانه هستن.
ما از هر لحاظ اصلا نروژ هستیم، فقط کار دموکراسیمون تنگه.
نه باید شروع کرد، ما لامپ رو نباید اختراع کنیم.
نقطه شروع شما غلطه، شروع شما غلطه. شما نمیگید که برای یک مملکت 85 میلیونی با 15 کشور همسایه
منابع ملی
چطور باید اجازه بدید، منابع ملی این کشور چطوری باید تقسیم بشه. که اگر شما نفت و گاز رو در خوزستان دارید خراسانی بله هم چراغش خاموش نمونه
بله بله.
و اگر در کردستان احتیاج به غلات دارید خراسانی غلاتش بله کجا ببره بله بله. یک بازار 85 میلیونی متمرکز داشته باشه
نمونهاش وجود داره در آمریکا همه ایالت ها اقلیمشون
یکی نیست باز میگن سراغ آمریکا شما برو سراغ عربستان سعودی و عراق
جاهای از فدرالیسم میخوایم
ببخشید آمریکا
نه نه از فدرالیسم
صاف کنیم
از فدرالیسم باید نمونه بیاریم
از فدرالیسم باید شروع بکنیم
کجا خدی اقلیم شما به همه ایالت ها در کانادا هم برابر نیست
از فدرالیسم کدوم کشور
داره ببینید من فکر میکنم
ما لیاقت شده
اجازه بدین آقای متین ببینیم شما بفرمایید یه خورده آروم
بکنید من فکر میکنم که یک هراسی هست میدونید
بله
این هراس که گویا تجزیه میشه اولا که
100% هراس
دقیقاً اصلا نفس این که ما الان در 2022 داریم بحثو میکنیم دلیلش چیه دلیلش اینه که این مسئله وجود داشته و وجود خواهد داشت مادامی که ما صورت مسئله رو پاک نکنیم خب
زیر لحاف
ما 4 نفر هستیم فرض کنین نمایندگی 4 زبان یا فرهنگ در ایران بکنیم حالا بفرض مادامی که ما نتونیم همچنان که دور این میز گرد نشستیم و داریم به طور برابر صحبت میکنیم هرچند آقای تقی‌زاده هرچند به من گفته من دارم سوء استفاده میکنم از وقتشون ولی
اون شوخی بود البته
میدونم منظورم اینه که ما باید از این نقطه شروع کنیم که همچنان که من شما رو به عنوان سه فرد متفاوتی که روبروی من نشستید پذیرفتم شما هم همچنان به همین ترتیب و این از شناسایی شروع میشه شما مادام که هی میگید شما نه منظورم اون روی کردی هست که معتقد به ایران متمرکز هست که در واقع دیگران همه قوم هستن یه چیزی هست به اسم ملت که اتفاقی حالا به فارسی صحبت میکنه و چون شما قوم هستید خب بشینید سر جای خودتون در این هیرارشی فرهنگی و نرماتیو به اصطلاح شما اینجا هستید ما اینجا هستیم و این تصمیم گرفته شده
این نمیتونه نباید باشه
دقیقاً این نمیتونه تداوم پیدا بکنه و همیشه این خطری که شما ازش صحبت میکنید دقیقاً به این دلیل وجود داره که این تکثر به طور برابر فرموله نمیشه
بله شما در باید
در مقام پایین‌تری قرار میگیرن بعضیا در مقام بالاتر
من حالا یه فرمول بگم که من بیشتر طرفدار این هستم که ما از واژه ها و از سنت های خودمون به یه جایی برسیم من معتقد و بعد به سمت مدرن بودن به سمت جدید بودن حرکت بکنیم من از وارد کردن فرمول ها و اشکالی که با ما میتونه برخورد پیدا بکنه میخوام دوری بکنم میخوام احتراز بکنم
این کار خوبیه من میخواستم خانم صبری
عزیزم ما قانون اساسی رو
الگوی فدرالیته آمریکا رو میخواست
حالا اجازه
قانون ایالات
ببینید ما قانون اساسی رو همین الان هم دوره مشروطه نوشته شده با 51 بند دوره مظفرالدین شاه و ناصرالدین از فرانسه و بلژیک آوردید
درسته ولی شما تطبیق دادیم
تقریبا تطبیق مدرن بله تطبیق میدیم اینتگره شده
اجازه بدیم من
همین کارو باعث شدم حراسی هست
الان 4 نفریم کناری دوره میز نشستیم از مناطق مختلف ایران من معتقدم که دولت مرکزی باید باشه و این نه فارس نه دولت مرکزی که متشکل از تمام این 13 قوم باشه
دقیقاً.
دولت مرکزی دولت مرکزی که نه دولت مرکزی آخ من نمیدونم فارس که حالا زبان فارسی و ادبیات فارسی بوده که اینقدر اهمیت پیدا کرده من حتما شما میدونید که ادبیات فارسی فقط در ایران نبوده در هند تا قبل از اومدن انگلیس ادبیات فارسی رایج بوده در تمام
زبان بروکراسی بوده
زبان
بروکراسی زبان
هند که صد خورده زبان
همون زبان بروکراسی بوده زبان دولت بوده زبان زمان توده ها نبوده
بروکراسی دیوان سالاری ایران اتفاقا دیوان سالاری بدی نبوده اگر به درستی
من نمیگم بد بوده ولی من میگم مثل همچنان که لاتین زبان بروکراسی بوده فارسی هم زبان
حالا من معتقدم که ما در اون میزی که میخوایم بشینیم در اون میز گردی که این 4 13 قوم میخوایم دور هم بشینیم باید 13 قوم دور هم بشینیم و اون مرکز رو درست کنیم خب. من معتقدم که ما باید نخست وزیر حالا من چون مشروطه خواهم میگم نخست وزیر ما باید نخست وزیر کرد داشته باشیم نخست وزیر آذری داشته باشیم حالا شما ترک داشته باشیم خوزستانی داشته باشیم باید وزرای کشورهای مختلف داشته باشیم.
بعد یکم سوء تفاهم بوده، ما یا کسایی که این موضوع نامت مرکز رو مطرح میکنن نمیگن که هیچ دستگاه به اصطلاح کشوری وجود نداشته باشه، اینکه اصلا نمیشه.
درسته.
مادامی که این مؤلفه ها با هم اند بلاز سیاسی، خب قطعا باید یک کوردینیشن هماهنگی باشه در سطحی. این در این حرفی نیست. ولی منظور اون خشت بنا هست، میدونید؟ بحث دموکراسی که مبتنی بر حقوق صرفا فردی هست، مشکل کشوری مثل ایران رو حل نمیکنه. چون مشکل ما مشکل هویت های جمعیه، نه صرفا حقوق فردی، که اون هم طبیعتا خیلی مهمه.
بحث مهم میشه.
چون بعد بحث اکثریت و اقلیتی که شما گفتید، یعنی پیش میاد در این همچین حالتی، اکثریت و اقلیت اینا مفهومای رابطه‌ای هستن. اکثریت در رابطه با کی؟ چه کسی اقلیت هست در رابطه با کی؟
نه دیگه، ما باید بگیم اقلیتی به یه معنی وجود نداره. همه
در سرزمینای خودشون اکثریت هستن.
همه در سرزمینای خودشون واقعا وجود نداره.
یعنی سرزمینای مادری خودشون.
شما گروه آذری رو از کجای ایران میگید که اینجا سرزمین خودشون؟
ببین بحثای تاریخی نباید بکنیم. حالا اسمشون هر چی
دارم میگم به شما، میگم 25 میلیون آذری. ببین
اصلا من امیدوارم که
اینا کجا سرزمین خودشون.
ببینید ما وقتی
کردها رو مثال بزنید، حتی آذربایجانی ها رو در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در نظر بگیرید، اگر این دو تا رو جدا کردید، دو تا جمهوری فدرال درست کردید، سر مسئله آب با هم اختلاف داشتن، مشکلشون رو چطوری حل بکنید؟
تمام اینها
مرز بین دو آذربایجان کجا میذارید؟ مرز
تمام سوال های ببینید، تمام سوال های شما در تک تک فدرالیسم های مختلفی که همین الان در حال پیاده شدن هستن،
کجا مثلا
در تمام کشورهایی که به شکل فدرال اداره میشن، در این
در چند همین اروپا که فقط دو تا کشور فدرال داریم،
نه فکر نکنید تمام پادشاهای سیمبولیک هستن که شاه رو تو مترو هم میتونید ببینید. ولی اونها هم فقط هر سال هم به رفراندوم میرن، برای اینکه بخصوص اونایی که طرفدار به اصطلاح محیط زیستی هستن، میگن اصلا چرا این چندرغاز هم به این پادشاه بگیم، فقط لباسای ما رو نشون میدن، نمیدونم مهمونای ما رو بدرقه میکنن. اونها شاه نیستن. تمام قدرت در نروژ دست شهرداریاست. حتی مسئله کووید، حتی مسئله بودجه، حتی مسئله مالیات به قدری متفاوت است، در یعنی سیستم غیر متمرکز در تمام اینا که شما میگه پادشاهی،
شما احساس همدردی
سالیان سال هست که داده شده.
برای الان میفهمم نگرانی خانم صبری قبل از اینکه برنامه شروع بشه از اینکه خانم
باید به متمرکز بشید، به موضوع شما به موضوع باید متمرکز بشید. ببینید
موضوع رو فقط ایشون میگه.
بله موضوع این هست که شما، من از این فرضیه صحبت نمی کنم، از سیستمی صحبت می کنم که وجود داره.
کجا؟
قوی ترین صنعتی ترین کشورهای حتی همگون مثل آلمان اینو خواستن که ما باید غیر متمرکز باشیم.
ما در اطراف ایران یه جایی رو بگردی.
خب چرا نگردیم؟ چرا لیاقتشون نداریم؟ بعد از اول دو بار تا حالا هر بار حکومت مرکزی ضعیف شده، ملت کرد هم خواسته استقلال خودگردانی
جواب خودت میدی؟ نه اگر که
خودگردانی
خودشون
چی شده؟ نه خیر از این نرفته، خودگردانی خودشون خواستن و سرکوب شدن و به اینجا رسیده که الان
وقتی داعشی ها 5 سال پیش به عراق حمله کردن با همین فرضی که شما میگید و کردها احساس کردند که دولت مرکزی در بغداد ضعیف شده، آقای مسعود بارزانی اعلام کرد که من میخوام رفراندوم بذارم مستقل بشیم و همین کار رو تمام قومای دیگه
از نظر قوانین بین الملل جرم نیست.
نه جرم نیست، ولی
قبولم نکردن.
من
اسکاتلند هم خواسته قبول نکردن. هیچ کدوم از اینا جرم
بمونن تا اینکه ایرانو ببینم چند
این نظریه شماست.
بله البته ما نشستیم اینجا با نظرهای مختلف، با نظرهای مختلف و نظر هر کدوم از ما.
حق طلاق ازدواج گفتن، حق طلاق گفتن، ولی موضوع ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم در خونه ای که هستیم با برابری، با در خانواده که اعضا با نه در تعارف بلکه در قوانین مدون اینطور باشه که من دیگه در حسرت اینو نخورم که بچه‌م 6 سال با من ترکی صحبت کرده الان داره میره مدرسه. درست. با چه استرابی میخواد مدرسه رو شروع کنه؟ احتمال ترک تحصیل در روستاهای آذربایجان چقدر هست؟ احتمال زود همسری و یا بگیم کودک همسری در این پیرامون که بی سواد شدن و به خاطر عوارض این بوده چه هست؟
از این جهت میگم
شما من یک اینجا یک دخالتی بکنم بگم که یک کمی وقت رو تقسیم بکنم و یه موضوع دیگه ای که خواستم من بگم اینه که ما 4 نفر ایرانی هستیم نشستیم اینجا و نماینده هر کدوم نماینده یک عده‌ای در ایران هستیم، یعنی نشان دهنده یک تفکر در داخل ایران هستیم. ما قبول داریم که ما متفاوتیم با هم دیگه
بله.
و در این تفاوت میخوایم به یک نقطه واحدی برسیم، میخوایم به یک توافقی برسیم و من فکر میکنم هیچگاه اگر ما بخوایم به توافق برسیم هرگز نمیتونیم که 100% خواستامون رو به دست بیاریم.
اسمش توافق
بله. یعنی همه بایستی که به هر حال بله. از یک سری خواستهای اصلیمون بگذاریم تا بتونیم به یه توافق بله. برسیم. پس برای از اینجا حرکت بکنیم و سعی کنیم که متوجه باشیم که ماها به هر حال با هم متفاوتیم و در این تفاوت رو ازش استقبال میکنیم. در این تفاوت خیلی نقاط مشترک داریم. در نقاط تفاوتمون خیلی کمتر از
اونجا مشترک هستیم که ما 100 سال حکومت مرکزی داشتیم که جز سانسور شکستن قلم‌ها ترور اندیشه
همه اینا
محصولشون شد که
همه ما در این
فردی اومد که در این شورزار که اون استبداد بعد از خودش 57 به جا گذاشت هیچ چیزی غیر از آخوند نمیتونست بروید. موضوع اینه وقتی 70% کشور در بی‌سوادی قوطه‌ور بودن علتش باید ارزشیابی میشد. این کشور هرگز سکولار نبوده.
کشور
مجبوری قوانین رو بخونید. اسلام رو بله. اصلا جمهوری اسلامی برای ما نیاورد. هم تو قانونمون بود.
خب شما
هم چادر داشتیم. غیر از بخشای مرفعی از شهرها.
شما
اصلا تا شهرستانها سینه زنی، غم زنی، مسائل.
شما
دهاتایی بودن که
از یه موضوع رفتیم به یه موضوع دیگه.
موضوع اینه که این حکومت مرکزی باید اگه باشه خب کنترل هم میشه.
اجازه بدید من فکر می‌کنم
قدرت سوء استفاده میشه.
نقطه حرکتمون رو هی تغییر دادیم، پستمون رو تغییر دادیم، تغییر ندیم، صبر کنیم.
برای اینکه برگردیم به موضوع اجازه بدید یک توضیح کوتاه بدم. شاید حافظه خانم صبری هم کمک بکنه به پیدا کردن یک تصویر بهتر. مسئله‌ای که به عنوان تکثر ازش یاد می‌کنیم حالا به فدرالیته کشیده شده، موضوع تازه‌ایه در دنیا، موضوع تازه‌ایه. اروپایی‌ها تازه در 50 سال گذشته قضیه رو جدی گرفتن و آرام آرام به جایی رفتن که حالا کانتون‌های سوئیس هم یکی از نمونه‌های مشارکت محلی در پایین‌ترین سطح در تصمیم‌گیری هاست، ولی همچنان در قانون اساسی فرانسه میگه جمهوری فرانسه غیر قابل تجزیه است.
خب فرانسه مدل بدیه، خب معلومه.
ببین
ژاکوبن‌ها با گیوتین این سیستم رو درست کردن.
وقتی که مثال برای رد نظریتون میاد فرانسوی ها تخن، آلمانی ها
معلومه میشه اعتماد کرد از فرانسوی
ها.
شما خودتون برید فرانسه ببینید با فرانسه یکم شکست صحبت کنید.
درسته، ما مثال هامون رو الان داریم بر اساس عقایدمون تقسیم میکنیم. شما اگر بخواید این کار رو نکنید، اگر بخواید یک به اصطلاح به نظر شما میخوام اینو بدونم، اگر نخواید روی صرفا نظر خودتون به اصطلاح تکیه بکنین و مثال بیارین از اون، به خاطر اون چه جور فکر میکنین برای آینده ایران باید
کار؟ ببینید کار من بیشتر دوست دارم توضیح بدم که چرا تو وضعیتی هستیم که هستیم. این که آقای تقی‌زاده میگن کشورهای دیگه طول کشیده و فلان، خب درست میگن در اطراف ما ببینید در ایران در منطقه چه هست، خب این حرف درستیه، ولی خب چرا اینجوریه؟ چرا کشورهایی که به طور تاریخی دیر به پروسه روند مدرنیزاسیون بیپیوندن تقریبا بلا استثنا سیستم‌های متمرکز سیاسی دارن، از روسیه تزاری و کمونیستی تا چین کمونیست فعلی تا ایران تا ترکیه فلان و بهمان. خب این دلیل داره، اتفاقی نیست که کشورهایی که به اصطلاح دیر توسعه یافته هستن همشون سیستم سیاسی متمرکز دارن، چون این سیستم‌ها، این دولت ملت‌ها در تقابل با استعمار اروپایی درست شدن، از حراس اینکه بلعیده بشن توسط اروپا که از نظام جدید عباس میرزای خودمون شروع میشه در واقع، سعی کردن که به اصطلاح خودشون سیستم سیاسیشون رو مدرن کنن. خب برای این مدرن کردن الگوشون کجا بوده؟ فرانسه بوده. اتفاقا فرانسه چطور بوده؟ اونم که خب ژاکوبن ها میدونیم که در انقلاب فرانسه چیکار کردن و اتفاقا من قبل از اینکه میام نگاه میکردم به کتاب یوجین وبر، میگه یعنی فرام پزنس تو فرنچمن، در 1789 در سالی که انقلاب فرانسه رخ میده 10% مردم فرانسه فرانسوی حرف میزنن. در 1866 100 سال بعدش 25% مردم اصلا فرانسه بلد نیستن و این زبان در واقع با سور سرنیزه ژاکوبنا به تمام ملت تفویض شده. چرا؟ چون فرانسه نیاز داشت که به لحاظ داخلی منسجم بشه که در مقابل بریتانیا که قدرت فائقه بود بتونه
اگر نمیشد چیکار میشد؟
حالا اجازه بدید من ادامه بدم. و برای اینکه این انسجام رو درست بکنن، نه به بر اساس به اصطلاح یک اقتصاد سرمایه‌داری که اینها رو به هم پیونده عمل کردن، بلکه به در دسترس ترین چیز رفتن که فرهنگ یا زبان بوده، که ما باید این مردمان متفاوت به اصطلاح پراکنده رو حول یک چیزی جمع بکنیم و از اون فرهنگ متکثری که وجود داشته یه مؤلفه رو بلند کردن و بر سر دیگران
حالا اگر این کارو نمی‌کردن، اگر این کارو نمی‌کردن فرانسه امروزی چی می‌بود؟
مهم نیست چی میشه،
مهم نیست اصلا مهم نیست. مهم این است که باید تکثر از وجود داشت به هر قیمتی. این حرف یه مقدار آرمانگرایی کاذبه.
خب نمیمونه احتمالاً اون کسانی که در اون روند از بین رفتن ترجیح میدن
وقتی سوالی رو مطرح میکنیم که شما
اون موقع شاید احتیاج اون روز بود اصلا، ولی الان به مشکل تبدیل شده.
حالا یه چیز دیگه،
یه زمان آنتی بیوتیک خوب بود، الان ما آنتی بیوتیک رزیستنت داریم، بعد بزنیم کنار، یه موقع زندگی نجات میداد، ولی الان علیه ما رزیستنت داره ما رو میکشه.
یه چیزی بذارین
در همین تحول جوامع،
در همین صحبت شما یه نکته ای رو بگم. الان کشور ما در حال فروپاشی و بدبختی نیست، فقر و مردم زندگی برای زندگی روزمره‌شون، بله. مردم عادی توی آشغالا میتونن بگردن، بله. ما الان از جمهوری اسلامی که میخوایم عبور بکنیم چه باید بکنیم که این فقر رو برطرف کنیم؟ چه باید بکنیم که توسعه رو
حرف خوبه. من فکر میکنم نظام سیاسی آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود که منعکس کننده اون عملیاتی هست که این گذار رو انجام خواهد داد. اون عملیات به نظر من در ایران، در کشور مثل ایران، سه محور اصلی داره: زنان، طبقه کارگر و زحمتکش و ملیت‌ها. هر پروژه سیاسی که یکی از اینها رو در نظر نگیره در گفتمان سیاسیش، نمیتونه یک قیام اکثریتی و توده‌ای درست بکنه و مجبور میشه که متکی بشه به بیرون، به خارج.
من حالا یه سوال دیگه مطرح میکنم
خانم طبری. این فکر قدیمی اشتباه تاریخی است که لنین هم صورت داد، کشاورزها رو از کنار کارگرها جدا کرد، اسم دموکراسی
به دلیل اینکه ما کشاورزی در ایران
روشن شد
نمونده وگرنه
و شکست خورد. نقش مدیریت، نقش اقتصاد آزاد، نقش تجارت در استفاده از نیروهای مردمی و منابع داخلی کشور فراموش شد. به این لحاظ روسیه کمونیست از بقیه جوامع اروپایی عقب موند.
دقیقا.
و به جای رشد ما عقب گرد دیدیم. این نسخه نمیتونه بعد از 100 سال تجربه
داشته باشه. من یه سوال تو ذهن من قبل از اینکه برنامه به آخر برسه میخوام بپرسم که اگه ما مثلا فدرالیسم داشته باشیم و کردستان و آذربایجان و خوزستان و مثلا بلوچستان داشته باشیم، بعد بقیه جاها چی میشه؟ اونا ادعاشون چی میشه؟
دقیقاً همین که گفتم، باید به اصطلاح این خودمدیریتی در سطح محلی و در مقیاس کوچیک باشه.
با اینکه با هم اختلافی نداریم، من با شما اختلاف ندارم در این مورد. یعنی من معتقدم که تفویض یک سری مسائل به خصوص آموزش، بهداشت و مسکن به و پلیس حتی به مناطق محلی خیلی خیلی کار خوبیه. حالا محیط زیست هم میتونیم بهش اضافه کنیم، خیلی هر چیز دیگه. برای اینا باید نشست سر یه میز و با هم دیگه صحبت کرد. ولی وقتی که ما صحبت از ملیت ها میکنیم، اون وقت ما بقیه چی میشن؟ بقیه کجا میرن؟
خود اون ملیت ها الان شما خوزستان رو تقسیم کردید. خوزستان 30-40% جمعیتش در طول این 10-15 سال اخیر تغییر کرده.
دقیقاً.
جمعیت روستایی دقیقاً. شهری ما 1:3 الان.
درسته.
شما وقتی مرز یه استان مثل خوزستان کشیدی،
من نمی‌کشم.
حقوق من یه فرض می‌ذارم. میگم اون اقلیت لور، اقلیت آذری که در خوزستان زندگی میکنه و به اصطلاح خوزستانی‌های بومی باید اونجا رو اداره کنن، نقش اون اقلیت چیه؟ و اگر شما میتونید در یک حکومت فدرال ایدئالی خودتون نقش اقلیت رو تعریف کنید و حمایت کنید در خوزستان، در آذربایجان، در کردستان، چرا نمیتونید در یک ایران واحد همه این تقسیم قدرت رو داشته باشید و از حقوق همه آحاد استفاده بکنید؟ یک دولت مرکزی وجود داره که دفاع کشور به عهده میگیره، دیپلماسی کشور به عهده میگیره، اقتصاد ملی رو تا جایی که امکان رشد داره به عهده میگیره، اجازه استفاده
سیاست خارجی رو به عهده میگیره.
گفتم این رو اجازه استفاده از منابع ملی رو میده. یک زبان رسمی واحد داره، همونطور که ایشون گفتن صدها سال از کشورهای خارجی مثلا یک زبان واحد داشتن. نمیشه بگن آقا یه مملکت 85 میلیون جمعیت داره، یه زبان ملیش کردی، یکیش ترکیه، یکیش آذری،
یکیش ایرانی، کاملا میتونه وجود داشته باشه.
هیچ چیزی هیچ وجود نداره. نظام قضایی واحد داشته باشه.
ببین نه نظام قضایی که
ببین در ببینید اجازه بدید در هم تنیدگی ملیت‌های مختلف من مثال زدم. الان 2 میلیون فرانسوی در مونترال هستن و در کوبک اونها تونستن به هر حال خودگردانیشون رو پیدا کنن، اونا هم اونجا مجبور نشدن کوچ کنن. این یک به اصطلاح کلیشه شده به اینکه تنیدگی ما خیلی فرق میکنه. در تمام کشورهای دنیا همینطور است. کجا هست این کشور همگون؟
یه نکته دیگه من خانم صبری بگم، 85 میلیون مردم ایران که همشون هر روز با هم در تماس نیستن، مردم به طور معمولی در محل زندگانیش زندگی میکنن، در اون منطقه میتونن به اون زبان صحبت کنن. اگر کسی شد استاد دانشگاه در تهران قطعا میتونه همچنان که انگلیسی یاد بگیره فارسی هم یاد بگیره، هیچ مسئله ای نیست. دو نکته من سریع بگم، یکیش این سیستمی که آقای تقی‌زاده ازش به عنوان متمرکز حرف میزنه، اتفاقا دقیقاً سیستمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. یک گوسپلانی بود در مسکو این شخص برای تاشکند و قزاقستان و تاجیکستان و سیبری و ایرکوتس تعیین میکرد. پس اقتصاد متمرکز اتفاقا اونا داشتن.
نمیگم من میگم یک سیستم متمرکزی باید باشه در یک کشور که قوه قضایی زبان رسمی واحد وجود داشته باشه
اداره
مناطق رو مردم به عهده بگیرن. اشکال این کار کجاست؟
به نظر من اینا در یک موقعی که خب ما از این جمهوری اسلامی عبور بکنیم باید نشست راجعش صحبت کرد تصمیم گرفت.
ولی همین من برمیگردم به اصل
اشکالی نداره قبل از اون صحبت کنیم، چون موقع هم گفتیم از این نظام استبدادی ساواکی شاهنشاهی عبور کنیم. حالا ببینیم چی میشه. آن چیزی شد که دیدیم برای اینکه زمینه
در این کشور داریم صحبت میکنیم.
الان استبداد اگه موقع 50 سال بود الان 43 سال اومده روش، باید اطلاعی
داشته باشیم. ادبیاتون ادبیات جمهوری اسلامی
همین
حکومت ساواکی،
یعنی
نه من دارم تو روی شما دارم میگم، شما میگید این حکومت استبدادی ساواکی.
بله.
من میگم این زبان جمهوری اسلامی.
نه ساواک وجود داشته یا نه؟
ساواک مسئول اداره امنیت کشور بوده. همین کشت و کشتار رو شما میگید جمهوری اسلامی، حرف اونا رو تکرار میکنید.
اگر شما
ساواک هم بوده، کشتارهای جمهوری اسلامی رو مقایسه میکردید.
اصلا من مقایسه کنم، ما الان یه نفرم کشته باشه فرق نمیکنه، باز هزار میلیون هم کشته بشن فرق، کشتن است به خاطر فرمانروایی.
من فکر میکنم که ما داریم میریم برنامه ما در تلویزیون فکر میکنم داره رو به اتمام میریم روی رادیو یه کمی و خواهش میکنیم، یعنی من به من مربوط نیست، میتونین هرچی میخواییم بگیم، ولی شاید بد نباشه که یه کمی
من میتونم دو نکته کوتاه. یکی این که باز واقعا همه چی برمیگرده به این نکته اساسی که هر بحثی درباره آینده ایران باید از این واقعیت بنیادی تکثر که باید برابرانه وارد گفتگو بشن، باید اینو بپذیره.
درست.
و بپذیره که مؤلفه های این تکثر میتونن راه خودشون رو انتخاب کنن. اگر شما میخواید این مؤلفه ها با هم بمونن، باید پیشاپیش به رسمیتشون بشناسی، حقشون رو شناسایی بکنی. اون وقت من بهتون قول میدم که تمایل به همگرایی و اون دولت مرکزی بیشتر خواهد. نکته دوم این هست که هویت یه چیز سابجکتیو، ذهنی، عینی نیست. شما نمیتونید بگید لورها مثلا چون اینجوری شکلشون اینجوریه پس اینا لورن. کرد این هویت جمعی چیز ذهنیه، مردم تصمیم میگیرن که خودشون رو ریپرزنت کنن به شکل خاصی، به شکل خاصی خودشون رو بیان بکنن. به همین دلیل هم در گذشته این مشکلی که شما گفتید درست میگید، تکثر مشکل نبوده. چرا مشکل شده در یه دوره‌ای؟ دنیا همیشه متکثر بوده.
بله. ولی همیشه قاطی شده دیگه.
نه ولی چون در گذشته این عوامل تکثر هیرارشیک نبودن، فارسی اینجا نبوده، کردی یا ترکی اینجا، مردم با هم تماس گرفتن و زبان فقط شاخصه تفاوت بوده. ولی وقتی که شاخصهای تفاوت تبدیل به هیرارشی قدرت شدن و برخورداری از قدرت و ثروت اجتماعی منوط به اینکه شما آسیمیله بشی در اون فرهنگ خاصی که شده فرهنگ ملی، اون موقع است که مردم برمیگردن به اون هویتی که فکر میکنن مال خودشونه و حالت دفاعی میگیرن، دیفنسیو میشن، چون موجودتشون در واقع
درسته. پس همین باید اجازه داد که دقیقا. هر منطقه‌ای باید قبول کرد، ببخشید اجازه نباید داد، باید قبول کرد که هر منطقه‌ای اگه میخواد یه زبانی داشته باشه، نمیدونم مدرسه شون زبان. ولی من از شما یه سوال میکنم، اگر مثلا در ایران ما زبان فارسی رو بگیم که نه باید زبان مثلا محلی باشه زبان
ما نمیگیم مردم میتونن تصمیم بگیرن من بهتون قول میدم که شما میدونید در افریقای جنوبی چند زبان وجود داره زبان رسمی
در هندوستان چند زبان
ولی میدونید بله ولی زبان رسمیشون
به این زبان ها وجود داره بیلیغان میخواد صحبت
کنه من بهتون قول میدم که
زبان
شما 1/10 بودجه هسته جمهوری اسلامی یا 1/100 بودجه نظامی ایران در گذشته و حال رو به هر کدوم از این مؤلفه های تکثر در ایران بدید بهش. من بهتون قول میدم که یک فرهنگی تولید میکنن که 10 برابر از فارسی هم غنی تر باشه
این فرصت
این مسئله که شما یک دولت 100 ساله با تمام بوروکراسی عریض و طویلش و پول نفت دومین کشور نفت دنیا در اختیار یک زبان خاص قرار گرفته خب معلومه رشد میکنه معلومه دانشگاه خواهید داشت خب دیگران اینو ندارن
زبان فارسی که در زمان
قرار نگرفت
در زمان پهلوی رشد نکرد ما در فردوسی
برای تقویت زبان فارسی صورت
خب دیگران هم شاعران خودشونو داشتن
اصلا یکی از تاجیکستان میرید مردم با افتخار میراث زبان فارسی
بابا منم حافظ دوست دارم منم از سعدی لذت میبرم بحث این نیست بحث اینه که من سعدی و حافظ میخونم شما نمیتونی شعر منو بخونی شما نمیدونی شرک و بکس خب خیلی خب چرا نمیتونی مگه ما عضو یک کشور
نیستیم معلومه چون ما بعدن رفتیم خوندیم
مگه شما مازندرانی بلدین
من بلد نیستم آره اینم خب
ما در هر جایی یک زبونی رو
نه وقتی همه مجبورن یک زبان خاص یاد بگیرن
مجبور نباید باشه
و مردم خب پس شما اینو قبول خب این قبول پس ما اشتراک داریم ولی خیلی از ملی گران ایرانی این رو قبول ندارن چون این رو سرآغاز تجزیه
قبول ندارن این زبان ملی یک زبان رسمی یک زبان دیوانی مثل هر کشور عادی دیگری باید وجود داشته باشه فرهنگ های قومی باید تقویت بشه
ولی این
آزادی آموزش به اونها داده بشه آزادی آزمایش اونها داشته باشه ولی نمیشه گفت که
اردو هست
50 قسمت رو ما تقسیم کنیم هر کی میخواد ترکی بگه هر کی میخواد فارسی بگه هر کی میخواد کردی بگه
ببینید
در که کدوم دانشگاه رو ما درست کنیم این بچه‌ها
این آفریقای جنوبی
خودشون میتونن درست کنن
هند و آفریقا منظور ملت ایرانه
هند و آفریقا ملت ایران که مثال زدین زبان رسمیشون انگلیسیه
یکی از خیلی خوبه چون زبون هیچ کدوم از بومیاش نیست
هیچ کدوم از بومیاش نیست
خب پس ما بریم زبون انگلیسی رو
اینم یه زبون انگلیسی تا این آلترناتیو چرا که نه
پیشنهاد میکنم
دیروز خانم طبری توی خبرهای بریتانیا بود میدونید شما قضیه جدایی اسکاتلند رو مطرح کردید که بعد از یه زمین سازی 15 ساله دادن وقت به این تمایلات استقلال طلبی تصمیم گرفته شد که این قضیه به رأی مردم گذاشته بشه و میدونید که زبان قدیمی مردم اسکاتلند گیلیکه و 10 سال پیش حدود 130 تا 150 هزار نفر در اسکاتلند به این زبان حرف میزدن آشنا بودن بعد از 10 سال این شماره 250 هزار تا شده 2 برابر شده حدود 300 هزار تا شده و دولت بریتانیا از این موضوع حمایت میکنه ولی دلیلی نداره که شما در دانشگاه ابردین هم ببینید که گیلیک درس میدن
نه اگه دیم اگه تقاضا براش نباشه نه
اگه تقاضا باشه
نه تقاضا نباشه
اگه آدم همینطور بود الان چند وقت پیش کورنوال هم ادعا کردن که یا نه ادعا کردن یه زبون دارن میخواستن زبون رو یا ویلز زبون ویلزی رو
کسی صحبت نمیکنه ولی خب این اتفاقا مثال خوبیه میدونید چرا چون کسانی که میهراسن از اینکه در ایران زبان های دیگری باشه فکر میکنن که زبان متفاوت مبنای دولت ملت جدیدی هست و جدا میشه طرف در حالی که در همین مثال اسکاتلند و ویلز به ما میگه که جوامعی که 99%شون زبانی غیر از انگلیسی نمیدونن کماکان هم هویت خودشون رو متمایز میدونن ولی تصمیم میگیرن که بمونن در این چارچوب سیاسی که هست پس به اصطلاح تفاوت زبانی نه جدایی میاره و اشتراک زبانی هم الزاما انسجام نمیاره
ما نمیخوام
اینا برمیگرده به
انسان هویت ما برابری است هویت ما طرفداری از آزادی است هویت ما انسان بودنه
این عمومی سازی هست یک
آخرش ما میخوام تور کم باشی
خب ما اهل منظومه شمسی هم هستیم ولی به هر حال
اشتباه کردم
من تور اهل شمسی میشم
رادیو الان میشه که داریم خودمون دارم رادیو فعلا
پس حالا کجا بودی
تا حالا تو تلویزیون
نیم ساعت دیگه هم
این گوشی من یه خورده خیلی خوب نه ادامه بدین حرفمون رو ببخشید من
نه من منظورم این بود که زبان این زبان هراسی که ما در بخشی حداقل از اپوزیسیون ایرانی
شما دامن میزنید وجود نداره
اوکی ولی
زبان هراسی وجود نداره
پس شما موافقید که
حتما موافقم که از
فرهنگ ملت‌ها نه تنها بایستی پشتیبانی بشه، در صورت لزوم سرمایه گذاری هم بشه، ولی نه تحمیل بشه به عنوان این که در این خطه که ما دورش خط کشیدیم باید حتما زبان
ممکنه اتفاقا مردم کردستان تصمیم بگیرن که میخوان انگلیسی یاد بگیرن چون جهان مدرن مثلا
اتفاق میفته چنان که پیش از فتنه 57 در حال اتفاق افتادن بود، یعنی انجمنهای شهر و شهرستان و استان داشت پا میگرفت.
شما به خانم صبری میگید ادبیات جمهوری اسلامی، شما که میگید فتنه 57 که همون فتنه 88، پس شما هم زبان جمهوری اسلامی میگید انقلاب 57. حالا شما میتونید انقلاب دوست نداشته باشید، منم از نتایج شازی نیستم، ولی انقلاب
میکنه وضعیتی رو پیش میاره که امروز داریم.
خب
ریال دلار هفت تومانی رو میکنه.
خب کسی اون موقعی که نمیدونست یا نمیخواست
نه عیبهاشو نمیبینید، فقط میخواید بگید که
نه اون سر اونا که صحبت نمیکنه،
سر اونا صحبت نمیکنه،
صحبت ما سر دولت
متمرکز یا غیر
این توجیه میکنه فتنه رو.
من فکر میکنم ما همه که دور این میز نشستیم به درجاتی موافقیم که ما باید یه دولت متمرکزی داشته باشیم که در یه سری مسائل تصمیم گیری کنه و باید مسائل محلی رو و منطقه‌ای رو به اونها واگذار بکنه.
روشن
حتما برای اونها باشه. عمومی سازی یک ادبیات سرکوب است. وقتی ما صحبت می‌کنیم که ملیت‌ها در ایران هم حقوق دارن، میگن نه بابا هممون انسانیم. مگر من گفتم با انسانیت مغایرت داره وقتی میگم که مثلا ملت ترک باید زبان خودشون رو بتونن، فرصتش رو داشته باشن از بودجه این کشور که بتونن به زبان خودشون، همونطور در کشورهای
مختلف
دو تا هم جایزه نوبل گرفتن. کردستان الان در جمهوری اقلیم کردستان به چه زبانی دانشگاه هست؟
کردی.
خب کردی هست. خب یعنی مشکل معمولا میگن مگه شما قرار دانشگاه هم داشته باشید؟
که داشتم رفتش اونجا.
این وظیفه دولت هست که
موفق نیست. به هر
حال از فاسدترین دولت‌های محلی الان در کردستانه.
نه این
یه قوم اداری امور کشور رو به دست گرفته.
همه کشور هم جمهوری اسلامی هم فاسد
که خانواده اداری امور رو دست گرفتن، فقط اسم حکومت عوض شد.
خب شما تو چیزی که مشروط هم می‌خوان خانواده دست بگیرن، فرقش
من فکر می‌کنم
فساد
داشتن این خانواده داشتن.
خیلی وقتا فکر کردم کاش که ما این همه همسایه ترک داشتیم، آشناهای ترک داشتیم، تو مغازه ترکی می‌رفتیم، کاش که زبون آذری هم یاد گرفته بودیم. چون وقتی رفتم ترکیه دیدم زبون آذری هم خیلی تو ترکیه هم حتی به درد می‌خورد. در نتیجه این ضعف ما بود که زبان‌های دیگر یاد نگرفتیم. کاش که تو مدارس
از شما
در مدارس شما نبوده، یه سیستمی وجود داشته.
در تمام مدارس باید این گزینه وجود داشته باشه که بچه ها چه در فارس، چه در شیراز، چه در مازندران این گزینه وجود داشته باشه که یه زبان دیگه این مملکت رو هم یاد بگیرن.
بله دقیقاً، برای همین میگم فرصت هست.
ولی این فرصت هست.
یعنی حتی در سوئیس هم شما، من همکاری دارم از سوئیس، میگه من تا کلاس پنجم با زبان مادریم که آلمانی بود درس خوندم، 3 سالش بعد فرانسوی اومد، بعدن زبان پدرمو یاد گرفتم ایتالیا، الان به هر 3 زبان به مثل زبان این اشکالش رو کجاست؟ من
یکی از چیزایی که
بعد میگم هممون انسانیم، هممون آدمیم. به این موضوع جواب میده
فیلم باشو غریبه کوچک رو حتما همتون دیدین. فیلم باشو خیلی خوب نشون میده که چطور از اون جنوب تا اون شمال ما یه مملکت بودیم، ولی زبون ها ما رو از هم دیگه، یعنی یه زبون ما رو به هم دیگه وصل کرد، یعنی اون زبون عربی یا هر چیزی که خوزستانی رو صحبت می‌کرد و اون زبون رشتی رو صحبت می‌کرد. وقتی کتابو دستش گرفت و خون دیدن همشون از یه جا هستن، همشون از یه مملکت هستن. به نظر من اون فیلم خیلی خیلی گویاییه برای یک پارچگی و یکی بودن فرهنگ.
این عشق به یک پارچگی میتونه به من توضیح بدید؟ چون شما به عنوان یک فرد چه احساسی داره، چه نفع خاصی برای شما به لحاظ ذهنی یا عاطفی داره؟ من میخوام بفهمم اینو.
اون چیزی که شما میگید هویت، این هویت عامتر یک ملت در یک پارچه جغرافیایی.
خب حالا اگر یک ملتی تصمیم گرفتن که نه میخوان هویت خاصتر خودشونو داشته باشن،
چرا نداشته باشن؟ وقت من چند هویت دارم، من یک هویت فارس دارم، شهروند ایران هستم،
یک هویت فارس دارم و با وجودی که در تهران دنیا آمدم و به مدرسه در فارسی یاد گرفتم، چون پدر مادرم در خونه به مازندرانی حرف می‌زدن، من به زبان مازندرانی بلدم حرف بزنم و از زبان مازندرانی خوشم میاد. با خواهر برادرم که میشینم شوخی می‌کنم به زبان مازندرانی، خوشم میاد از این موضوع. هویتم هم همیشه ایرانی مازندرانیه، ولی هیچ وقت فکر نکردم هویت جدایی از ایران دارم. همیشه برای من پرچم ایران پرچم اول بوده حالا ممکنه که در مازندران هم در گذشته ما پرچمای خیلی زیادی داشتیم، پرچم سبز و سرخ و سفید.
آره ولی من نفهمم این علاقه به یکی بودن از کجا
میاد؟ سامیا پرچم خودشونا دارن، یه پرچم معمولی نوروز
هم اینه. شما گفتین
اتحادیه اروپا یه کشور متحده از کجا پرچم داره؟
نه نه این که آره شما گفتید که علاقه دارید، ولی من میخوام بفهمم
یک پارچگی من از اصلا تمام حالا کلمه عرق ملی رو به کار میبرم، من نسبت به ایران یک
چرا؟ من میخوام بفهمم چرا
این هویت ما اسمش ایران.
پس هویت مهمه براتون؟
برای مهمه.
خب برای دیگران هم مهمه.
خیلی خوب.
خب من نمیخوام هویت شما هویت من باشه.
نه نمیخوام، ولی
شما میخواد این هویت رو تحمیل کنید به من به عنوان
هویت که
ایرانی
نیست. نه هویت من ایرانی فرض، حالا من کرد هستم، خب
من شهروند، هویت شهروندی
و این زبان من و این فرهنگ من در پایین ترین سطح سیاسی فرهنگی مملکت
هستم. هویت خودتون اعلام کنید.
من هیچ وقت هویت خودم رو به ایرانی که هیراشیک باشه متصل نمی کنم و نمیخوامش اصلا.
این هیراشیک رو شما توضیح بدید، منظورتون کلمه هایرارکیه، یعنی یک قدرتی در بالا
بله،
باشه
دقیقاً این که
تقسیم بشه.
بله. این که خانم صبری میگن این کسی که لهجه فارسی داشته میکنه داره در ایران احساس تغییر میکنه، تغییرش میکنن دست.
خیلی کار بدیه، خیلی زننده است. خب
نباید این کار فردی نیست.
خب
این نتیجه یک سیستم سیاسیه که
نتیجه فرهنگ سازی.
نه نه اصلا مبارزه مستقیم بوده، شما برید نوشتا بخشنامه هایی بوده که این زبان باید حتما حذف بشه از مدرسه، مجازات های خاص خودش رو داره، سیستماتیک
من خودم آسیمیلاسیون رفتن در این مورد. شما ها میشستن نه آدم هایی که بگن ما هویت ما ایرانی بگن ما هویت ما ایرانی است در درون این نه من همین نه واقعا من قصد توهین ندارم، مستقیما دارم
من اتفاقا فکر کنم شما یک بوده هستید، به خاطر اینکه من بوتهای مختلف دارم، تبار من ترک هست، شهروند ایران هستم، به عنوان جنسیت زن هستم، ولی شهروند سیتیزن ایران هستم، هیچ اشکالی نداره، ولی اصلا به عنوان که چسبی باشه به اون قیمت که بیاد به قول حتی خود وزرایی که اومدن و رفتن هم از گذشته، هم حالا 70% بچه‌ها حالا دو زبان هستن، حالا با اینم مشکل دارم، منظورشون دو زبان که زبان یک اتحاد یک مملکت بیاد میخوب بشه به زبان این بچه‌ها. آخه این چه انسان دوستی است، این چه برابری است، اونم در دنیای نوین که نه روانشناسی کودک نمیپذیره، نه سازمان یونسکو اینو میپذیره برای حفظ زبان ها، و نه حقوق بشر اینو میپذیره.
داریم صحبت
هر بودی بکنید، این فقط میشه دیکتاتوری، این فقط میشه یک بودی بودن.
هی از موضوع دور میشیم. من میخوام بگم
من فکر کنم میرم به عمق موضوع.
نه اجازه بدین، نه به عمق موضوع نه نه خواهش میکنم.
میدونم خوشتون نمیاد ولی این واقعیت.
نه باید خوش باید تحمل داشته
بله،
باشیم.
باید تحمل داشته
مدارا داشته باشیم.
هر یک بارم که شده باید تحمل
باشیم. من فکر میکنم که شما الان گفتین ایرانی کرد هستین. بله. منم ایرانی مثلا تهران دنیا آمدم. بله. تهران دنیا آمدم، اصل و نسبم هفت پشتم هم مازندرانی بوده. اوه. تبرستانی بوده. خیلی به هر دوش پایبندم و دلبندم و هویت خودم رو از هر دوی اینا از اون گذشته به رهبرای ترک مملکت هم افتخار میکنم. باقرخان و ستارخان و
ستارخان
زمانی هم که جمهوری اسلامی کردها رو اعدام کرد ما همینطور پشت اونها بودیم و این موضوع توی هنر ما نشون داده شد. تو مردم فارس رفتن به کردستان و در کنار اونها اعدام شدن. ما هیچ وقت دشمنی
چرا اعدام شدن؟ چون نمایندگانشون انتخاب کرده بودن.
نه من با ما از طریق ما که اعدام نشدن، جمهوری اسلامی اعدامشون کرد.
نه خب من میخوام بگم در من منظورم این نیست که هر کسی زبان مادرش فارسیه مثلا بنا به تعریف مثلا علیه.
میخوام بگم ما فارس ها و کرد ها و غیره و ذالک همیشه در برابر دیکتاتوری متحد بودیم، در برابر ظلم متحد بودیم. ما این اتحاد رو نباید از بین از یاد ببریم.
بله.
ما در برابر اون چیزی که ظلم بوده متحد بودیم.
بله. هم در آن رژیم هم در این روز.
هم در گذشته هم در بله. حال در متحد بودیم. بنابراین این اتحاد و چه قدرت ماست این اتحاد و چه پیشرفت ماست.
اتحاد در تکثر الان اتحاد در یک قدم به جلوست.
دقیقاً ما باید در این تکثر متحد باشیم.
بله.
و فکر نکنیم که این اتحاد ما با این تکثر از بین میره.
نه
و نباید و توجه خواهش من توجه داشته باشیم که خیلی ها میخوان که این اتحاد با تکثر از بین بره و باید آدمهایی که فرهیخته هستن، آدمهایی که
نمونهش ما تو این جلسه داریم خانم طبری. این واقعا نظری که هم آقای متین اعلام میکنن هم خانم صبری، نه نظر مردم آذربایجان، نه نظر مردم کردستان.
من نمیدونم
نظر مدعیانمون هاست.
نمیدونم نظر شما چیه.
نه واقعا درسته، ما نمیدونیم. من نمیدونم چند نفر
بازنشسته تبریز دیروز پریروز تو میدان بازنشسته نه ایستر حق و حقوق به زبان مادری خودشون اومدن کوچه. این آدم به زبان مادریش نمیخواد تحصیل کنه.
اجازه بدید من میدونم
دوستان ترکی میگه،
دوستان ترکی که دارم و خیلی هم دوستای ترکی زیادی دارم، یه موقعی که همون خیلی وقت پیشا قبل از اینکه برن جمهوری آذربایجان یک فکری داشتن آذربایجان متحد، از وقتی آذربایجان دیدن گفتن نه ما با ایران هستیم.
پس شما باید شما خیالتون بس راحت باشه، بس مشکلی نیست.
مردم داخل ایران
مردم محاسبه میکنن، مردم میبینن و تصمیم میگیرن.
نظرم اتحاد همراه با تکثر هستش، تکثر زبانی، تکثر دینی، تکثر عقاید، تکثر حزبی، انواع اقسام اینها. من فکر می‌کنم در کنار اینها باید اتحادی داشته باشیم و رواداری داشته باشیم. بدون رواداری، بدون مدارا، بدون اینکه حتی از چیزی که خوشمون نمیاد رو تحمل کنیم، نمیتونیم به دموکراسی برسیم.
ولی اون اتحاد بین اون اجزای اون تکثر، بحث ما دقیقاً همینه که باید از در مقام برابر باشه.
دقیقاً.
از پایین به بالا.
به محض اینکه این رخ داد و
پیش این، مگه امکان داره که یک انسان آزاد به علت اینکه آذری صحبت میکنه یا بلوچ با هم تفاوت داشته باشه؟
نه، به اون لحاظ تفاوت نداره. ولی به لحاظ پروژه سیاسی که یکی از این هویت‌ها رو برتر می‌کنه.
درسته، حرف شما درسته.
وجود داشته باشه.
داره خب، متأسفانه
وجود داشته همیشه به خاطر حفظ تمامیت ارضی، به خاطر جلوگیری از دخالت
خارجی. خب همین بهانه تمام ترزی مردم رو 100 سال سرکوب کردن.
بهانه نبوده، واقعیت هایی بوده در یه موقع، برای اینکه ما اصلا دموکراسی رو نمیشناختیم. من فکر
می‌کنم
زمانی که
بعد که سرکوب شدیم شناختیم دموکراسی رو.
وقت زمانی که الان خب خیلی فرق کرده وضعیت ایران با 50 سال پیش، با 100 سال پیش خیلی فرق کرده. من فکر می‌کنم شاید یکی از راه‌های کمک به وجود آمدن دموکراسی در ایران همین مسئله قبول همدیگه و قبول تکثر و قبول اتحاد.
من فکر می‌کنم که کسانی که نگران یک پارچگی ایران هستن، اتفاقا باید اونا حتی از ما هم بیشتر طرفدار این برابری تکثر
باشه.
چون غیر از اون فقط با زور و سرکوب فقط میشه نگرداشت، وگرنه مردم به داوطلبانه با هم نخواهند بود.
شاید اختلافمون یا اختلافی که حالا در حال حاضر داریم، شاید بعداً این اختلاف‌ها نرمتر بشه. اختلافمون سر جدا کردنه، سر این هستش که مثلا یه منطقه رو جدا کنیم از بقیه مناطق.
آخه چرا باید جدا کنیم؟
نه میدونم، همون مسئله فدرالیسم که میگیم. اون وقت مثلا خب مثلا 4 تا دولت فدرال داریم، بقیه چی؟ آیا میتونیم؟
یعنی چی بقیه؟
آیا قبول داریم؟ آیا قبول داریم؟ بقیه مثلا میگم گیلان، مازندران.
خب اونا هم میتونن به حکومت، الان اصلا حزب دارن، حزب کاسپیان دارن فعالیت میکنن، حزب لرستانات داریم، من دبیرکلش هم میشناسم.
یعنی برای همین من فکر میکنم استانای مرکزی درست کنیم.
بله.
که یه فرمولی درست کنیم که فرمول قابل قبول، قابل به اصطلاح تشویق کننده اتحاد در
قدم اول قبول کثیرالملل بودن این کشور است، نه این کاران با لغت‌های به اصطلاح عمومی که ما این هستیم و غیر از این هم نیست. از کوچیکا جزئیات صحبت نکنید،
بخوام مثلا
این ادبیات سرکوبه.
یه اجازه ای هم که به من بدین اینه که به هر حال من از این چیزی که می‌بینم، می‌بینم شما هم خیلی در اون سوی، در اون طرف طیف هستین. همین یه طیفیه دیگه، نه درسته؟
من فقط می‌خوام بگم
طیف سیاسی هم طیف نظری.
من تجربه رو نباید تجربه کنم.
می‌خوام بگم که بعد ببینیم
ما سالیان سال حکومت متمرکز داشتیم،
ما باید
سالیان سال دموکراسی نتون
ما سر خیلی چیزا میریم به رأی مردم مراجعه میکنیم، به رأی عموم مراجعه میکنیم. ما الان رأی عموم رو نداریم. ما میایم از
خب رأی عموم
در کوچه ها هست، در
برای تعیین تکلیف آینده اسکاتلند نمیان در لندن رای گیری کنن. مردم اسکاتلند تصمیم میگیرن.
درسته.
این فرمولی که شما میگید مثلا شاید، حالا شما شاید اینو نگید، این که مثلا برای اینکه سرنوشت مثلا کردستان تعیین بشه در تمام ایران بگیریم. خب کل مسئله سر اینه که کردستان میخواد یه هویت متفاوتی داره، میخواد برای خودش تصمیم بگیره اینکه به کدوم طرف خواهد رفت. خب و برای نمیشه یک استبداد اکثریتی رو به اصطلاح تبدیل کرد به نوعی از بیان دموکراسی. به این دلیل هست من از اول هی این بحث شناسایی تکثر از مقام برابر و در سطح هویت‌های جمعی رو مطرح می‌کنم، نه آزادی
ولی
فرد.
ولی این در ذهن آدمای مثل شما توطئه است برای جدایی طلبی، وگرنه در شکل عادی
شما چجوری ذهن من
تو داخل بحث نای بذار من جمع بکنم بحثمو. هیچ کس با تکثر مدیریت یک جامعه مخالفت نداره. هیچ کس با تقسیم قدرت با مناطقی که امورشون رو باید اداره بکنن مشکل نداره. شهرداری ها، آموزش پرورش، پلیس محلی، اینا همه میتونه توسط مردم محلی صورت بگیره. ولی وقتی یک کسی میاد خط کشی میکنه بر مبنای قوم و زبان و مسئله تکثر رو در خدمت فدرالیزمی قرار میده که نسخه وارداتی است، پس ذهنش مسئله تجزیه است و نسخه تجزیه از بین رفتن.
بعضیا ممکنه باشه، بعضیا ممکنه نباشه،
با همون باید مقابله کرد.
خب نه، مقابله نیست. مسئله بعد رضایت رو کسب
مسئله الان ما خاطر داری عبور از جمهوری اسلامی فصل مشترک مردم ایران، عبور از دیکتاتوری است که امروز در ایران حاکمه که مملکت رو به نابودی برده. بله،
آمدن به کجا؟ عبور
آمدن
از
به کجا؟
تونلی و آمدن به کجا؟
میگم عبور از
خانم صبری،
وقتی مردم کجا آزادی پیدا کردن تصمیم میگیرن.
اون که به کجا میایین به نظر من با رأی مردم تعیین میشه.
مردم باید بدونن الان چه چیزی وجود داره.
خب بله، بله.
البته همین دارید.
این از شما باید بشنون.
نه، از شما بشنون. از همین برنامه‌ها
میاد. ولی طرح مسئله نفاق انگیز
ما که چند تزبیر رو نداشتیم، یا رستاخیز
اتحاد مردم باید در عبور از این حکومت باشه.
سال بود. نه بابا، چرا
شما طرح مسئله رو تحمل نمی‌کنید آقای تقی‌زاده؟ فکر می‌کنید شما فردا در قدرت باشید بیان تکثر رو قبول می‌کنید؟
من الان شب دنبال قدرت بودم، نمی‌خوام. ولی من دارم میگم که مسئله ای که الان برای مردم ایران اولویت داره فرار از فقری است که فرهنگی
نه، ما اینو تجربه کردیم. مرگ بر شاه گفتن مردم بدون اینکه بفهمن چی میخوان.
جمهوری اسلامی ما باید بگیم آری به چی؟
نه، شما فرصت طلبی میکنید. حالا
آری به چی مردم باید بگن؟
شما نمیتونید مردم کدوم مردم مثلا خودمون بگن
مردم که حزب نیست. یعنی خب
اجازه بدید
گوش کردن،
اجازه بدید
اینو نداریم.
در یه همه پرسی، در یه رای گیری مردم هم مثلا، حالا یکی از منم ایراد گرفت گفت اصلا مردم نگو، چون این خمینی همش میگفت مردم. منم مردم نمیگم، میگم باید
اون
به
که رأی امت اسلامی،
گروهای مختلف مردمی
به رأی عموم گذاشته بشه. هر چیزی رو که رأی بیاره، 50 به علاوه یک رأی بیاره، اون درسته.
بازم این سلب نمیکنه از اینکه یکی روشن ببین مردم، همه مردم پولیتولوژی نخوندن، همه مردم دنبال یک تیکه نون هستن، از دنیا خبر ندارن. فدرالیسم میگن که داره تجزیه میکنه، میگه اون نیاد. برای اینکه این واقعیت ها گفته بشه، الان ما سوسیال مدیا داریم، الان دیگه دنیای 50 سال پیش نیست، مرزا رو ببندن یا نمیدونم جلوی
دیگه. شما تبلیغ میکنید.
بله، کار ما همینه.
شما حرف میزنید، من حرف میزنم، مردم تصمیم میگیرن،
حزب بسازن، مردم تصمیم میگیرن. در واقع
شما همه اعتراضاتی که مردم داشتن، در کدام استان ایران مردم زنگ زدن فریاد زدن که آقا ما زبان کردی میخوایم، آقا ما فدرالیسم میخوایم؟ یک بار شنیدید که آقا
چندین اعتصاب عمومی در کردستان رخ داده که به فراخوان عذاب کردی 2017 بعد از اینکه به
اولویت آزادی، عبور از
عدالت، ملی حکومت، آزادلیق، عدالت، ملی حکومت در همین چارچوب.
ما مخالف ملی حکومت نیستیم، ما همینو داریم میگیم.
خب
ما هم باید ملی حکومت داشته باشیم.
نه، اونی رو که میگن ملی حکومت خودگردانی، ملیت ها.
شما دیگه تعریف میکنید خودگردانی.
نه،
ملی حکومت است که
وقتی اینو به ترکی
و باقرخان هم گفتن ملی حکومت است.
وقتی اینو به ترکی
ملی حکومت است که مردم ایران خودشون با آذربایجانی ها به این بابت
مشروط مصادره شده.
خب حالا ما یه کاری میکنیم، حالا ما یه کاری
به ترکی میگه، مشخصه که به این ملی حکومت رو به کی میگه.
ما قبول میکنیم، قبول میکنیم که با هم اختلاف نظر داریم. اجازه بدین، ما قبول میکنیم و وای میسیم سر این موضوع که با هم اختلاف نظر داریم.
بله، چقدر زیبا.
قبول میکنیم که با هم مخالف هستیم.
بله، بله.
ولی همدیگر رو قبول میکنیم.
بله.
و فکر میکنم که من این اختلاف نظر رو سعی میکنیم به هم نزدیک شیم، سعی نمیکنیم با اختلاف نظر از هم دور بشیم. به نظر من چی فکر
دقیقا میکنیم؟ ولی خب اختلاف نظر وقتی صورت مسئله رو ما میخوایم پاک کنیم برمیگرده این مسئله.
واقعا نمیخواد صورت مسئله رو پاک کنه. همه به تکثر باور دارن. تکثر یک نوزاد.
شما هم الان گفتید دیگه، فکر می‌کنید که اگر کسی بخواد استقلال طلب باشه حق حرف زدن نداره. حرف شما اینه.
الان میگید
اسلحه دست بگیرید.
نه اسلحه نه،
طرف مثلا زبان مادری میخواد. میلیون ها در شهرهای آذربایجان بیش از 30 سال فریاد میزنن توی دلیند مدرسه اولمالده هر کس. هر یعنی شما فقط ویدیوش رو سرچ کنین توی دلیند مدرسه اولمالده هر کس، 1 میلیون ویدیو میتونید ببینید. این خواست مردم هست. وقتی وقت مردم هم بازنشسته میان و به ترکی شعار میدن واقعا آندولو ستارخانه بیز جلرخ تهران، طرف نمیگه بیز جلرخ آنکاریا، در داخل همین تهران حکومت ملی میخواد، در داخل همین خودگردانی، در داخل همین چارچوب مسائل ایران نام داره. اونا تیار هستند. همین اسم این وقتی پارلمان های محلی به این شکل داده میشه، شما استاندار تو، وزیر آموزش پرورش خودتو، کتابای درسی خودتو، تو برای کردستان درست کن، تو برای در رابطه با اقلیم واقعا این مسئله
که مخالفی نیست، همه حمایت میکنن
ازش. بسیار عالی. این اسمش فدرالیسمه. این میشه حکومت های کوچک پارلمانی به اضافه حکومت مرکزی که ارتش دفاع
شهر همینه، انجمن ایالتی ولایتی همینه.
خب چرا ما یه مرحله پیشتر نریم بگیم همین اصلا حکومت فدرالیستی که ایالت،
حالا چرا چرا فرنگی براش بیاریم؟
اشکالی نداره، ما خیلی هم خیلی چیز خب همین
کجای شما رو راضی میکنی که کجای شما رو راضی میکنی
که قانون اساسی مشروطه هم فرنگیه از بلژیک و فرانسه.
من فرنگ چرا اینقدر بده؟ من نمیدونم. ما در لندن نشستیم داریم حرف میزنیم، شما در لاسکو درس خوندید بعد از
دلیلش اینه که من فکر میکنم بعضی وقتا که حساسیت نسبت به یک واژه‌ای عنوان میشه، این باید دید که چرا این حساسیت ایجاد میشه. چرا مثلا من یا آقای
چرا ما باید حساسیت شما اینقدر توجه بکنید؟ شما هم به حساسیت ما توجه بکنید.
مگه قبول نکردیم که دموکراسی یعنی اینکه با هم به یه توافق میانه برسیم؟ یعنی هیچ کس حد اکثرش رو نمیتونه داشته باشه. اگر هیچ کس حد اکثرش رو نمیتونه داشته باشه، پس باید از حد اکثرا عبور کنیم.
و جدیدترین تعریف دموکراسی حقوق حفظ حقوق اقلیت.
نه اجازه بدید خیلی تعریف های متعدد هستش. نویسنده های مختلفی من راجع به این موضوع کار میکنم، نتونستن یک تئوری واحد برای دموکراسی داشته باشن. شما برنارد کریک رو بخونید، مطمئنم همتون خوندین، یا دیوید هیلد رو بخونین یا کسای دیگر رو بخونین، میبینین که یک تئوری واحد وجود نداره. برای فدرالیسم هم یک تئوری واحد وجود نداره، برای هیچ چی تئوری واحد وجود نداره. انواع تکثر داریم، انواع تقسیم داریم، ولی یک نکته رو همه بر سرش توافق داریم که در دموکراسی ما هیچ وقت نمیتونیم حد اکثر خواستامون رو به دست بیاریم.
ولی خب ما در واقع درباره حداقل ها داریم حرف میزنیم.
حداقل ها حرف
میزنیم. هیچکس حداقل ها داره بحث بر سر حداقل
ها. ما میگیم حداقل ها رو با الگوهایی که در داخل کشور داریم میتونیم به دست بیاریم، عیب ها رو بگیریم، اصلاح بکنیم و این زبان رو مردم میفهمن. شما میدونید در نیویورک یه هتل خیلی لاکچری یا به قول ایشون لاکچری پیشرفته ای هست، نوست. شما بگید به یک مثلا کارگر ساختمان آذری که دوست داری به یک هتل والدورف استوریا توی جکوزی باشی، یک لیوان شامپاین درجه یک دستت باشه، این نگاه میکنه میگه نه، من از چی صحبت میکنی؟ ولی بهش بگو که توی تابستون گرم یک هندوانه خوب جنوب، پنیر ناب لیغوان، نون گرم زیر یک درخت توت بشین بخوری، آب دهنش همینطوری راه میفته برای اینکه میفهمه چی میگی.
این دو مثال
شما هی بگو من فدرال میخوام، فدرال میخوام.
من هیچ فدرال نمندی واژگان ندارم. بس بر سر محتوا است. حالا
بله، بس بر سر، دقیقاً بس بر سر محتوا است و اینکه چگونه از این طیف وسیعی که از این ور تا این ور هست به یه تعادل برسیم مهمترین مسئله است به نظر من. اون مسئله دموکراسی. دموکراسی یعنی تعادل، یعنی گذشت کردن از حد اکثر خواستامون. و ما بعد از این ور، شما بعد از این ور بیاید وسط، شما بعد از این ور بیاید وسط، یه جایی به هم دیگه برسیم که بتونیم این به اصطلاح همزیستی رو ادامه بدیم، بتونیم این مملکت رو
قطعاً به این خواهم رسید، قطعاً این زبان مردم خواهد بود، قطعاً این راه مردم خواهد بود. اولویت این است که مردم از این حکومت عبور بکنن، به آزادی تصمیم گیری برسن، بدون داشتن این ترسی که خانم صبری جوش میزنه بابتش که بعدش چی میشه. بعدش مردم تصمیم میگیرن که چی میشه.
صحبت کنیم در موردش.
مردم اشکالی نداره و وقت کافی خواهند داشت.
اشکالی نداره وقت کافی شاید نداشته باشن.
من و شما با شعورتر از مردم نیست. مردم
وقت کافی نیاوردیم از فرانسه.
آیت الله خمینی هم در پاریس میگفتن کمونیست ها آزاد خواهند بود. من میرم قم بازگردم.
وقت کافی نداشتیم. همسایه هم دیگه رو گرفتن.
بله ولی امثال شما گول آدمو خوردن. من نخوردم. من گول خمینی رو نخوردم.
شما بالاخره
روشن فکرایی که ادای دفاع از حقوق مردم رو در می آوردن، مردم رو به
بالاخره یه اکثریت از مردم ایران گولو خوردن و این
اکثریت هم اون جمهوری اسلامی میگه
اکثریت مردم زیر استبداد بودن، سواد کافی نداشتن، روحانیت اونطور که لازمه نمیشناختن. این وظیفه کی هست؟ کدوم وزیر آموزش پرورش باید به این مسئله موتیف میشد که ما باید سکولاریسم رو به این کشور به جایی که بگیم من کمربسته امام هستم، نمیدونم تو داشتم میافتادم از آسپ اینطوری شد، نمیدونم بیمار بودم به من
اون اینا رو ما میخوندیم همه عزیز من همه
چرا عزیزم اینا رو میخوندیم
همه کردستان هیچ وقت جمهوری اسلامی را نپذیرفت از روز اول. پس نگید
برای همون من سرکوب شد،
برای همون هم خب تنها کردستان هم نبود،
جای دیگه هم خب اونا
خیلی جاها بودن که سرکوب شدن، مازندران هم بود، در بابل، در آمل خیلی ها اعدام شدن، خیلی ها کشته شدن برای اینکه به هر حال نظام دیگه‌ای رو می‌خواد. موقع که خیلی هایی که کشته شدن اصلا دموکراسی نمی‌خواستن، دموکراسی معلوم نبود چی. بعدم اصلا بحث رو بذاریم کنار، بحث رو بیاریم
من الان به خدمت عرض کردم نلسون ماندلا هم دموکراسی نمی‌خواست، آزادی می‌خواد، یک برده رهایی می‌خواد اول. الانم شما میگید تو فلان نمی‌دونم دولت کروپ هست، نمی‌دونم آذربایجان شمالی کروپ، اونا لااقل میگن دولتمون رو داریم، داریم برای دموکراسی شدنش کار میکنیم. خب، الان در ایران هم همینطوره، یه دولت وجود داره، ما باید تغییرش بدیم. یه مدل رفرمیستا گفتن دموکراتیزش میکنیم، نشد. الان باید گذر کرد،
آزادی
الان باید گذر کرد.
تمام تجربیات جهانی و تاریخی نشون داده که در هیچ کجای دنیا آزادی بدون دموکراسی به دست نیومده، در غیر نظام‌های دموکراتیک آزادی به دست نیومده. بنابراین وجه اشتراکمون رو بذاریم روی دموکراسی. به نظر من
برده‌داری اول رفت و بعد مفهوم دموکراسی اومد. یه برده دنبال آزادی هست.
دنبال
ببینید یه برده
درسته.
دنبال دموکراسی نیست.
نتونست اتفاقا حرف خیلی حرف
خوبه، حرف درستیه،
حرف درستیه، حرف درستیه. از اسپارتاکوس تا لنین آزادی میخواستن، آزادی میخواستن،
رهایی
میخواستن.
رهایی آزادی نیست، بل... امانسیپاسیون رهایی هست. رهایی
این آزادی صبری چند تا کلیشه یاد گرفته. نه اینا رو فقط پشتر هم میگیرن.
من اگه آمار
به رهایی بگید که چپ باشه، سوسیالیست باشه.
شما اگه در نروژ بودید و این یه برنامه تلویزیونی بود، به خاطر اون ترور شخصیت هایی که اینجا به تک تک به خصوص به من آقای تقی‌زاده کردن،
برای اینکه شما افراط‌گرا هستید،
اینها جرم هست. برای اینکه در موضوع همه باید در مورد موضوع صحبت کنیم، نه فرد تو دوگماتیست هستی، یه کلیشه های یاد گرفته. این یعنی ترور شخصیت. معمولا ترور شخصیت وقتی انجام میشه متاسفانه که فرد از موضوع کم میاره و سعی میکنه به قول ماکیاویل
به فرد حمله کنه
که بگیرتش پایین. ولی این یه واقعیت، یک برده اصلا نمیدونه دموکراسی چیه.
نه نمیدونه،
دنبال
حرفمو تموم کنم،
دنبال رهایی هست.
نمیذاری من میگم برده رهایی آزادی هر چی که میخواد میگه اسمشو میخواسته. ما هم در دوران انقلاب تا انقلاب فرانسه تا انقلاب اکتبر تا انقلاب ایران شعار اول آزادی بوده، ولی آزادی به دست نیومده. خواست اول رهایی بوده، ولی رهایی به دست نیومده. من میگم اون جایی که رهایی شروع کرده به دست اومدن، اون جایی که آزادی شروع کرده به دست اومدن، در همین مملکتی که من نشینم شما میشینید و شما در شمالش هستین، زمانی مسئله آزادی به دست اومده، رفته 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 قدم به قدم که دموکراسی حاکم شده، که ما نظام دموکراتیکی داشتیم. پس بذارید به اصطلاح
کی حاکم کرده این دموکراسی رو؟
مردمش، مردمی که واقعا فهمیدن که چطوری آزادی به دست میاد، مردمی که فهمیدن
که چطوری سمبول کردن و نخست وزیر پارلمان گذاشتن،
شاهشون رو مشروطه کردن.
بله
بله درسته، بله
همین رو نخست وزیر گذاشتن، تمرکز زدایی کردن.
ولی مهمتر از همه، مهمتر از همه برنامه‌هایی که من درست کردم، احزاب سیاسی دموکراتیک درست کردن. بدون احزاب سیاسی
خانمان بحث انحصار خودشون کردن.
بفرمایید ببخشید.
یکی میگه اون یکی مثل خواننده ای که بایستی جواب بده دو روی سن هستن جواب
شما
ببخشید. این ببخشید، من فقط خواستم راجع به مفهوم آزادی
فقط میگن بقیه‌اش هم دورش میاد. دموکراسی همون، من میگم من مشروطه خواستم، دموکراسی همون مشروطه خواهیه. مشروطه خواهی یعنی دموکراسی مفهومش این است که مردم برای عوامل حکومت خودشون قاعده درست میکنن، قانون تنظیم میکنن و این قانون حاکم یا حاکمیت رو مقید میکنه به اجرای خواسته هایی که مردم ترک کردن. یعنی مشروطیت مفهومش اجرای قانونمند تصمیماتی است که مردم گرفتن. وقتی ما پارلمان مشروطه رو داریم، قانون اساسی تنظیم میشه و میگیم ما مشروطه خواستیم، یعنی ما خواستار دموکراسی هستیم.
بود که ما نرسیدیم
و علتش این بود که دموکراسی ما دموکراسی پایدار نبود. دموکراسی به این علت میتونه ساستینبل به قول فرنگی ها شما باشه. بله. که بتونه محیط مناسب رو داشته باشه. در یک مملکت فقر زده، از نظر فناوری عقب مانده، از نظر آموزش رشد نکرده، زیر ساخت‌های اقتصادی و سیاسی و شهری رو نداشته،
دموکراسی
همون حکومت مشروطه ای که مردم تعیین کردن بایست این رو پایه‌ریزی بکنن. و ما پیش از انقلاب نزدیکیمون به حکومت مشروطه واقعی، یعنی دموکراسی واقعی، یعنی افزایش سهم مشارکت مردم در حکومت، صد برابر بیشتر از اون چیزی بود که امروز داریم. چون امروز فقیرتر از دیروزیم. مردم هنگ کنگ برای اداره امور خودشون درک بسیار بهتری دارن تا مردمی که در پکن هستن. و این وضعیت در تایوان هم هست. من اگر که مقایسه رشد دموکراسی رو در جامعه پیشرفته بگم، شما بعدتون میاد، ولی میگید نه ما میخوام مثلا آمریکا
یا فدرال باشه. شما اینه که تا اول توسعه بعد دموکراسی و قیمت
نه میتونیم به هر حال ما توسعه رو
مجبور میشیم جاندار منطقه
فقط هم
مردم در فقر بودن. خب
شما
ولی ما جاندار
شما تمام نمادهای دوره پیش از 57 رو باهاش سر دشمنی دارید و رد میکنید، از گفتن حکومت ساواکی تا
انتقاد
نیست. شما قبلاً رد میکنید و این تمام چیزی که
آقای دکتر مطلب صحبت کردن. شما
بذارین صبح آقای دکتر مطلب صحبت کنن. شما فکر میکنید که به اصطلاح ایران در زمان شاه فقید ژاندارم منطقه بود، یا اینکه محافظ خلیج فارس بود که الان از دست داره؟